العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف رسله ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم الابدی علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانه وعمر ابن سعد وشمرا و آل ابی سفیان و آل زیاد و آل مروان الى یوم القیامه. السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده فاطمه الزهرا سلام الله علیها. کلام در این است که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه می فرماید دو تا توهم شده. یک توهم این است که بعضیا خیال کردن که این نزاع در جواز اجتماع امر و نهی که آیا جایزه یا ممتنعه، این مبتنی بر این است که بگیم اوامر تعلق میگیره به تبایع، اما اگر کسی گفت اما اوامر تعلق میگیره به افراد، نواهی تعلق میگیره به افراد، این جای شبهه نیست که اجتماع امر و نهی محاله و ممتنعه. پس توهم اول این است که نزاع در اجتماع امر و نهی در جواز و امتناعش مبتنی است بر قول به تعلق اوامر به تبایع، اما بنابر قول به تعلق اوامر به افراد اصلا این نزاع معنا نداره، قطعا ممتنع. این یک توهمه. توهم دوم این است که بعضی ها توهم کردن که بنابر قول به تعلق اوامر به تبایع قطعا باید جوازی بشیم، بنابر قول به تعلق اوامر به افراد قطعا باید امتناعی بشیم. اینم یک توهمه. یه توهم سومی هم وجود داره که اون توهم سوم این است که اگر قائل بشیم به اصالت الوجود، باید قائل بشیم به این که اجتماع امر و نهی محاله. اگر قائل بشیم به اصالت الماهیه، باید قائل بشیم که اجتماع امر و نهی جایز. خب در ما نحن فی سه تا توهم شد. یک توهم این که نزاع مبتنیست بر تعلق اوامر به تبایع، اما بنابر قول به تعلق اوامر به افراد نزاع غلطه، امتناعی باید بشیم. یک توهم این شد که بنابر قول به تعلق اوامر به تبایع قطعا باید جوازی بشیم، بنابر قول به تعلق اوامر به افراد امتناعی بشیم. این دو تا توهم. یک توهم سوم هست که نزاع این اجتماع امر و نهی جایزه یا جایز نیست، مبتنیست بر اصالت الوجود و اصالت الماهیه. مرحوم آخوند رحمت الله علیه در کفایه هر ستا توهم را جواب داده که اینا توهم محضه. خب ما برای این که ببینیم آیا این توهم مبتنی هست یا نه، درسته یا نه، باید ببینیم این تعلق اوامر به تبایع و تعلق اوامر به افراد مشکلش چیه. ثانیاً باید ببینیم این محذور اجتماع امر و نهی چیه. اینی که میگه اجتماع امر و نهی محاله، ای چرا میگه محاله؟ این مشکلش کجاست؟ تا ببینیم اون مشکل بنابر اصالت الوجود میاد یا نمیاد، بنابر اصالت الماهیه میاد یا نمیاد. ببینیم اون مشکل بنابر این که اوامر تعلق به افراد میگیره میاد یا نمیاد، بنابر این که تعلق به تبایع میگیره میاد یا نمیاد. خب در این تعلق اوامر به تبایع و افراد، این که اوامر تعلق میگیرن به تبایع، نواهی تعلق میگیرن به تبایع، این مقصود این قائل اینه که یعنی طبیعی صلات بدون هیچ قیدی ملازمی هیچی خود همین ذات طبیعی مأمورون به، به حیثی که اگر میشد این طبیعی در خارج موجود بشه بدون هیچ مشخصه‌ای، این کافی بود. این قول به تعلق اوامر به عرضم به حضور شما تبایع. قائل به تعلق اوامر به افراد دو تا تفسیر داشت. یک تفسیر، تفسیر مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه بود، یک تفسیر، تفسیر مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، حاشیخ اصفهانی و دیگران بود. تفسیر آقای آخوند این بود که آیا ملازمات، ملابسات که اگر بخواد این طبیعت در خارج موجود بشه قطعا همراه یک خصوصیاتی است. این انسان بخواد در خارج موجود بشه، خب باید یا در ضمن زید موجود بشه، یا در ضمن امر موجود بشه، یا در ضمن بکر موجود بشه. در ضمن زید بخواد موجود بشه، خب این زید زمان داره، مکان داره، کیف داره، کم داره، قد داره، رنگ داره، خصوصیات داره. قائل به تعلق اوامر به افراد میگه تمام این خصوصیات داخل مأمورم بیه، لذا تخییرش هم تخییر شرعیه. یعنی هر فردی از صلات مأمورم بیه، منتها بدل داره. این قول مرحوم آقای آخونده. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه و جماعت دیگه مثل حاشیخ اصفهانی فرمود آقای آخوند اصلا این حرف معنا نداره، هیچ آدم عاقلی، هیچ آدمی که مختصری فضل داشته باشه، آقای آخوند اینو نمیفرماید که بگه آقا خصوصیات و ملابسات دخیلی در مأمورم به، چون دخیلی در غرض مولا نیست. یعنی چه اینا دخیلی در مأمورم به؟ اینا قید مأمورم به. خب چی باید بگه قائل به تعلق اوامر به افراد؟ قائل به تعلق اوامر به افراد حرفش اینه که خود زید اگر تمام خصوصیاتش را بذاری کنار، همه خصوصیاتش را، باز وجود زید غیر از وجود عمره، حسه ای از انسانیتی که در ضمن زیده غیر از حسه ای از انسانیتی که در ضمن عمره، تشخص زید به خود وجودشه نه به ملابساتش، بلکه این زیدی که شما الان در خارج میبینی این مجمع 30 وجوده، وجود کیفم هست، وجود کمم هست، وجود چه میدونم زمانم هست، وجود مکانم هست، همه چه. به خاطر این که هر کدامی از اونها یک طبیعت کلیه، این طبیعت کلیه در خارج مصداق داره، قطعاً امتیاز هر شیئی، تعین شیئی، تشخص شیئی به وجود تا متشخص نشه موجود نمیشه، و اگر موجود شد قطعا متشخصه، نه اینکه خصوصیات و لوازم داخل عرضم به حضور شما مأمورم بباشه. خب این اجتماعی به حساب تفسیریست که برای تعلق اوامر به افراد شده. محظور اجتماع امر و نهی چیه؟ اینی که قائل به جواز اجتماع امر و نهیه یا به امتناع اجتماع امر و نهیه، این چی میگه؟ این چی میفرماید؟ کلام اینه که اگر یک وجود خارجی باشه، این وجود خارجی دو تا عنوان بر اون منطبق باشه، یک عنوان صلات، یک عنوان قصد، آیا این وجود خارجی که معنون به دوتا عنوانه، این دوتا عنوان با هم دیگه متقایرن، آیا میشه که به یک عنوان مأمورم بباشه و به یک عنوان منهیون عن باشه یا نمیشه؟ اونایی که میگن امر از عنوان به معنون سرایت میکنه، اینا قطعاً میگن اجتماع امر نهی محال. اونایی که میگن امر از عنوان سرایت نمیکنه، این وجود معنون به این با وجود معنون به اون، این دو تای تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، این قائل به این است که اجتماع نه جایز. خب حالا میاییم بنابر مسلک آقای خویی رحمت الله علیه، واضح شد که اجتماع امر و نه هیچ مبتنی نیست بر تعلق اوامر به تبایع یا تعلق اوامر به افراد. ممکنه ما قائل بشیم به تعلق اوامر به تبایع جوازی بشیم، امتناعی بشیم، ممکنه قائل بشیم به تعلق اوامر به افراد جوازی بشیم، امتناعی بشیم، هیچ ربطی نداره. چرا؟ چون همون طوری که این وجود خارجی که در خارج هست، این وجود طبیعی معنون به دو تا عنوانه، یک عنوان صلات، یک عنوان قصد، در فرد معنون به دو تا عنوانه، این فرد خارجی قصد یا صلات یک عنوان فرد صلات بر اون منطبقه، یک عنوان فرد قصد بر اون منطبقه. خب یک وجود دو تا عنوان داره، عنوان فرد صلات، اینم صلاته، عنوان فرد قسم. خب اگر گفتیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، اینجا قطعا اجتماع امر و نهی جایزه. خب در فردم جایزه، دو تا عنوان این فرد داره. الان بنده که اینجا نشستم، خب یک فرد انسانم، یک فرد ارزم به حضور شما کم اینقدر کیلویم، یک فرد کیف اینقدر ارزم با این خصوصیات رنگم. خب اینا هر کدامیش در واقع یه عنوان فرد بر من منطبقه، یک عنوان اون فردی از انسان منطبقه. خب به یک عنوان مأمورم بباشه، به یک عنوان منهیون ان باشه، اصلا جای توهمش نیست، درست. اما کلام این است که بنابر مسلک آخوند چه کار کنیم، چون آخوند می‌فرماید فردیت فرد به خصوصیات و مشخصات و لوازمشه و بنابر قول به تعلق اوامر به افراد این خصوصیات تحت امره. مثلا این فردی از صلات که در دار قصبیه، این فرد چند تا خصوصیت داره، یک خصوصیتش قصبیته، یک خصوصیتش صلاتیته. خب امر رفته روی صلات مقصوب، نهیم رفته روی صلات مقصوب. خب آقا همه قبول دارن که اگر امر روی یک عنوان بره، نهیم رو همون عنوان بره، این قطعا اجتماع امر نهی محاله، نزاع نداره. این فرد خارجی صلات را به عنوان صلات امر بکنه، به عنوان قصد نهی، به عنوان با صلات نهی بکنه، صله و لا تصله، همه قبول دارن که این اجتماعش محاله. لذا رو مسلک آقای آخوند باید چه کار کرد؟ آخوند رضوان الله تعالی علیه میفرماید رو مسلک ما هم اجتماع امر و نهی مبتنی نیست جوازش و امتناعش بر تعلق اوامر به افراد یا تبایع. توضیح نمیده، ای کاش اینجا رو توضیح میداد. ایشون وقتی که توضیح میده، توضیح آخوند در کفایه اینه که همون طوری که این وجود، این مجمع بنابر قول به تعلق اوامر به تبایع دو تا عنوان داره، یکی عنوان صلات، یکی عنوان قصد، بنابر قول به تعلق اوامر به افرادم دو تا عنوان داره، موجه به دو تا وجهه، یک وجه فرد صلات، یک وجه فرد قصد، حصه از صلات و حصه از قصد. خب اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشه، محذوری در مقام وجود نداره. اگر نشه، خب محذور داره. چه فرقی هست بین تعلق اوامر به تبایع یا تعلق اوامر به افراد؟ این فرمایش مرحوم آقای شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه، آخوند رحمت الله علیه. خب آقای آخوند، شما که از اونهای هستید که میفرمایید تعلق اوامر به افراد معناش این است که این خصوصیات شخصیه تحت امر رفته، اون عنوانی که بر این فرد منطبق مأمورم بیه عنوان فرد صلات نیست، فرد صلات مقصوبه در مکان قصبیه، یا اونم قصب صلاتیه. خب ای که شد، امر به همون عنوانی خورده که نهی به همون عنوان میخوره. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علی، اونی که در محاضرات نقل شده ازش تقریرات نوشته، این ظهورش همینه، تصریح داره که اگر کسی گفت خصوصیات داخل مأمورم به بنابر قول به تعلق اوامر به افراد اجتماع امر و نهی بنابر قول به تعلق اوامر به افراد محال. اگر کسی گفت خصوصیات داخله، این نمیتونه امر و نهی جایز باشه بنابر قول به تعلق اوامر به افراد. ولی نمیدانم چطور این جمله را معمولا آقای خویی تصریح میکنه همه جا، که مثلا بله به آخوند اشکال میکنه که به مسلک شما مثلا این توهم جواب نداره، ولی اینجا این کلمه را نفرموده ولی تصریح کرده که اگر خصوصیات داخل باشه اجتماع امرونه قطعا محاله، ولی این تصریح نفرموده و این نکته تذکر نداده که اشکال بر مسلک آقای آخوند رحمت الله علیه وارد. اتفاقا نمیدانم چجوری هم شده که هیچ کس در صدد توجیه کلام آقای آخوند بر نیامده، حتی آقای صدر این کلمه را هم ذکر نمی، اینه جواب نمیده که آقا بنابر مسلک آقای آخوند چی؟ احسنت. فقط این را کسی که توضیح داده مرحوم حاشیخ اصفهانی رحمت الله علیه، امینی که آقای اشرفی فرمودن، مرحوم حاشیخ اصفهانی رحمت الله علیه اینطور فرموده بله بنابر قول مرحوم آقای آخوند خصوصیات دخیله، ولی به چه عنوان؟ این صلات در این دار قصبی خصوصیت عینش دخیله، خصوصیت کیفش دخیله، خصوصیت ارزم به حضور شما مثلا متاش دخیله، به عنوان این دخیله نه به عنوان قصب. لذا بنابر قول به تعلق اوامر به تبایع این اشکال بنابر قول به تعلق اوامر به افراد بنابر مسلک آقای آخوند اینطور جواب داده که این فرد از صلات به عنوان صلات متعین به عین کذا و ارزم به حضور شما متضمن به زمان کذا متکیف به کیف کذا، اینا مأمورم بیه، نه صلات به عنوان قصب. صلات به عنوان قصب نیست، منتها آقای آخوند رحمت الله علیه این را در کفایه اشاره نکرده. اگر کسی بخواد کلام مرحوم آقای آخوند را توجیه بکنه دیگه توجیه، این غلطه که بگیم توجیه بهتر از توجیه حاشیخ وجود نداره، نه اصلا توجیه غیر از توجیه حاشیخ وجود نداره، همین توجیهی که در دوره سابق عرض کردیم عرضم به حضور شما الانم عرض میکنیم. خب این جمله مثلا بعضی از رفقا تقریر مینویسن، اون جان کلام را نمینویسن. گاهی موقع مثلا من تقریری که بعضیا نوشتن را یک بعضیا میخونن برا من، خب من اگه خودم نمیدونستم چی گفتم میگم این تقریر بنداز توی آبجو توی رودخونه، ای که جان مطلب را نگفته. آقایان تقریر نوشتن این است که اون لب کلام، باز نه که یک خط لب کلام، نه اصلا تقریر معناش اینه که اگر چنانچه بعد یک آدمی که درس نبوده مطلب رو نمیدونه، وقتی که مطالعه بکنه مطلب رو بفهمه. بنویسید مطالب را. قطعا در دوره های آینده انسان این جولان فکری را نداره، پخته میشه. خب انشاءالله عمری باشه، من اصولی که در سن 75 سالگی بگم قطعا او دیگه باید همین مطالب را بگم دیگه. آدم 75 ساله که دیگه فکرش عرضم به حضور شما 20% کار میکنه دیگه، فکر نداره بنده خدا که. یعنی بنویسید، تحفظ بکنید، مطالعه بکنید، فکر بکنید. عمر شما نهایتش 20 سال دیگه از عمرتون میتونید استفاده بکنید، چون شما معلوم نیست که، چون این نسل بعید میدونم که این عمر مفیدشون تا 50 بعد تا 80 90 هم زنده باشید دیگه فکرتون فکر نمیکنم. بله همین داره، در حدی که خیابون چهارمردون آذر رو تشخیص دادید باز خدا رو شکر بکنید، همین خواهد بود. آقا فکر بکنید، مطالعه بکنید، کار بکنید، سوال بکنید. این که من ناراحت بشم شما سوال میکنید این مهم نیست، من وظیفه من ناراحت بشم. من وقتی آدم دلسوزی هستم که هر کس که سوال بکنه این شب که فکر میکنه میگه فردا من از این آقا سوال بکنم این به من حمله میکنه، که فکر بکنه، پخته بکنه. اگه من گفتم بله عزیزم جان من خیلی خوبه، من خیانت کردم به شما. بله عزیزم جان من، اینم مال مادر برای بچه 2 ساله، 1.5 ساله، 6 ماهه. شما رو باید با پتک زد که مغز پاش بخوره یه چیزی توش بره. و همین جهت تو حوزه خیانت شده، این خیانته. کدام مرحوم آغازی های عراقی رحمت الله علیه اون چنان دعوا میکرد که اصلا طرف خجالت میکشید که 2 دفعه پلو طلبه ها بیار، آبرو براش نمیگذاشت که این بفهمه که وقتی حرف میزنه باید رو موازین حرف بزنه. اساتید هم باید همینطور باشن، اصلا حوزه باید همینطور باشه. اگر بنده بدانم فردا که حرف میزنم به من حمله میکنن در حوزه، حساب شده حرف میزنم. ولی وقتی ببینم هرچی گفتم کسی به کسی نیست، خب معلومه هر کسی هرچی میگه. این یک کلمه که بنابر مسلک مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه درست خصوصیات و لوازم دخیله، اما خصوصیات و لوازم به عنوان عین و متاع و اینا دخیله، نه به عنوان قصب، نه به عنوان مثلا فرض کنید اون عنوانی که نهی روش رفته. روی این جهت اجتماع امر و نهی مبتنی نیست. مرحوم آقای ایروانی رضوان الله تعالی علیه، بله چرا قسمم بازم میتونه، قسمم باز به عنوان سجده نرفته، نهی عنوان سجده نرفته زیر نهی، به عنوان این حرکت خاص رفته نه به عنوان سجده. بله چی؟ کیف قرار میگیره، ولی این نه به عنوان قسم، نه به عنوان صلات. عنوان صلات و عنوان سجده نیست، چون من سرمو که رو مهر میذارم این یه وضع، یک عنوان صلاته، به عنوان وضع داخل قصب رفته نه به عنوان صلات. خب عرضم به حضور شما این فرمایش مرحوم حاشیخ اصفهانی رحمت الله علیه و خوبم هست. حالا آخوند چی میخواد بفرماید؟ آخوند یه جمله ای فرموده، ما هم میتونیم جمله آخوند توجیه بکنیم. کسی غلطه که به آخوند اشکال بکنه بگه آقا این نظر آخوند نیست، میگه تو قلب آخوندی که تو نظر آخوند نیست. آخوند یه آدم متفکری بوده، یه حرفی زده، اینم توجیهشه. دیگه نه دیگه، عنوان صلات خودش یک عنوان شارع امر برده روی صلات، یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة. همین خود نه عنوان کاری نداریم ما، هر عنوانی که در موضوع اخذ بشه گفتیم این که این عنوان طریقه خلاف ظاهره. شارع هر عنوانی را که اخذ کرد همون عنوان مأمورم بیه. بله در نهی ممکنه کسی بگه نهیه که نرفته رو عنوان قصب، این حرف ماست لا تقصب، ما که لا تقصب نداریم، در نهی ما داریم لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. خب اونم باز به عنوان تصرف بدون رضا عنوان منهی عنه. خب تصرف بدون رضا عنوان تصرف غیر از عنوان اینه، غیر از عنوان مکانه، غیر از عنوان زمانه، غیر از عنوان کیفه، اونم باز دوتا عنوانه. خب آقای ایروانی چی میگه رضوان الله تعالی علیه؟ دیدم آقای ایروانی اون مطلبی که ما دیروز عرض کردیم که قید مندوح لازمه یا مندوح لازم نیست، که ما عرض کردیم قید مندوح لازمه، دیدم ایشون متوجه این نکته، ایشون متوجه این نکته. چرا؟ چون قائل به جواز اجتماع امر و نهی جناب آقای خویی رحمت الله علیه، جناب آقای آخوند، ما که در اجتماع امر و نهی بحث حیثی نمی کنیم. چرا؟ چون خود شما، خوب دقت کنید، خود شما در تنبیه در امر عاشر که ثمره را میخوای ذکر بکنی میفرمایید بنابر قول به جواز این عبادت صحیحه، بنابر قول به جواز این عبادت صحیحه، بنابر قول به امتناع و جانب نهی رو مقدم داشتن این عبادت باطله. ما از جواز فعلی بحث میکنیم نه از جواز حیثی، لذا گفتیم قید مندوحه رو باید بیاریم. آقای ایروانی اشکالش اینه رحمت الله علیه که بنابر قول به تعلق اوامر به افراد، فرد که مندوحه نداره، این فردی از صلات که مندوحه نداره، نگید فرد دیگه، فرد دیگه که مندوحه این نیست، اون یه مأمور به دیگریست. مندوحه یعنی امتثال این امر به اون اتیان اون فردم میشه. بنابر قول به تعلق اوامر به تبایع مندوحه هست، چون وقتی شارع امر میکنه به طبیعی صلات، من میتونم این امر به طبیعی صلات را امتثال بکنم در ضمن صلات در غیر داره پس بی. اما بنابر قول به تعلق اوامر به افراد، من نمیتونم این بگم آقا من امر به این فرد قصبی را امتثال میکنم به اتیان فرد دیگه، چون اتیان فرد دیگه امتثال این امر نیست، اون امتثال امر خودشه. خب پس به ما این که فرد مندوحه نداره، بنابر قول به تعلق اوامر به افراد، عرضم به حضور باهر و نور شما، این عبادت، این به حساب اجتماع امنه جایز نیست. نه دیگه، بنابر قول تعلق اوامر به تبایع، همه اونها اون فرد غیر در دار قصبی هم مصداق و فرد طبیعیه. نه، ما قایت وجوده، قایت وجود طبیعیه، نه وجود این فرد، قایت وجود طبیعیه. خب وجود طبیعی بر اونم منطبقه. بله، عرضم به حضور شما در ما نحنفی، پس بنابر قول به تعلق اوامر به افراد این نزاع معنا نداره. نگی که مثل آقای آخون فرموده، نگید که آقا پس اگه اینطوری باشه باید بگیم که مجنونم نباشه، باید بگیم چه میدانم چیم نباشه، چیم نباشه، چیم نباشه. خدا رحمتش بکنه، آقای ایروانی میفرماید قیود در بحث، یک قیدی هست دائمیه، یک قیدی هست گاهی گاهیه فی بعض موارد. ما در قید گاهی گاهی در بعضی از موارد اونو بحث نمی کنیم، ولی مندوحه بنابر قول به تعلق اوامر به افراد هیچ وقت نیست. یعنی قول به تعلق اوامر به افراد ملازم است با عدم مندوحه، چون ملازم است با عدم مندوحه، لذا فرموده بنابر قول به تعلق اوامر به افراد این نزاع معنا نداره و باید امتناعی بشه. فرمایشش هم درست. و هر فردی یعنی هر کدام امر داره نه دیگه، تخییر شرعی به معنای احد و هما نیست، اون میشه تخییر عقلی. تخییر شرعی یعنی هر کدام از افراد امر داره مشروط به شرط ترک دیگر. مراد از تخییر شرعی اینه، و الا اگر مثل آقای خویی گفتیم امر رفته روی احد و هما که اون میشه تخییر عقلی. بله نه، فرض اینه که امثال آقای آخوند و اینا این را میگن، چون مبنای اینه که بنابر قول به تعلق و الا بنابر قول به تعلق اوامر به افراد، پس امر به فرد تعلق نگرفته، امر به احد و هما. اصلا عزیز من معنا نداره. کسی که قول به تعلق اوامر به افراد اصلا با مبنای آقای خویی نمیسازه. کسی که حتی اگر آقای خویی هم بخواد قول به تعلق اوامر به افراد را توجیه بکنه، باید همینطور توجیه بکنه که هر فردی امر داره، امرای متعدده، منتها به شرط ترک دیگری. نه اینکه که و اعلام میشه اون که تعلق اوامر به افراد نشده، اون باز شده به یک طبیعت انتزاعی. بله خب متعلق امر دیگه، خب متعلق امر دیگه، مندوحه نداره پس دیگه، درسته دیگه، همون میشه دیگه، میشه هر همون دیگه، یعنی هر امری فرد داره، هر فردی یه امر داره. خب این فرد مندوحه نداره، وقتی مندوحه نداره چطور میتونه شارع امر بکنه و نهی بکنه؟ نمیتونه دیگه، چون تکلیف به محال محاله. خب عرضم به حضور شما که این بنابر ابتناعش بر تعلق اوامر به تبایع و افراد. خب جهل. خب میاد ایشالله که آیا اجتماع امر و نهی آیا در صورت جهل محاله، اون میاد ایشالله، اون یه بحث دیگه هست. اون یه بحث دیگه هست که آیا اون لزام، مثل مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه که میفرماید اجتماع امر و نهی محاله هم در صورت علم هم در صورت جهل، اون یه بحث دیگری است که انشالله میاد. فعلا بنابر این که اجتماع امر و نهی محاله، کسی که میگه در علم محاله، خب باز باید قید مندوحه را بیاره، در فرد نمیتونی حرف بزنه. کسی که میگه در جهل محاله، باز باید در فرد نمیتونه. اون یه نزاع دیگری است که انشالله میاد. خب اما این نزاع سوم که کسی بگه آقا اجتماع امر و نهی بنابر قول به اصالت الوجود ممتنع، بنابر قول به اصالت الماهیه جایز. خب اینم غلط، این ابتناع هم غلط. چرا؟ چون بنابر قول به اصالت الوجود میگیم این وجود خارجی دو تا عنوان داره، یک عنوان صلات، یک عنوان قصب. نه اینکه دو تا ماهیت داره، وجود که دو تا ماهیت نمیتونه داشته باشه. چرا؟ چون ماهیت حد وجوده. چطور ممکنه وجود من دو تا ماهیت داشته باشه؟ خب کسی که قائل به اصالت الوجود میشه، این وجود دو تا ماهیت نداره، دو تا عنوان برش منطبقه. خب سوال میکنیم یک وجود واحد آیا بنابر قول به وجود واحد با یک عنوان صلاتی با یک عنوان قصبی آیا میتونه مأموران به منهیون ان باشه یا نمیتونه؟ بنابر قول به اصالت الماهیه هم ما دو تا ماهیت که نداریم، اصالت الوجود و اصالت الماهیه هر دو قائلن که حقیقتی که در خارج هست یک چیزه. این حقیقت، حقیقت وجوده یا حقیقت ماهیته؟ یک حقیقته، نه بنابر قول به اصالت الوجود دوتا حقیقت میشه، نه بنابر قول به اصالت الماهیت دوتا حقیقت میشه. بنابر قول به اصالت الوجود، این وجود خارجی که حقیقت داره و هستی داره، این وجود دوتا عنوان بر اون منطبقه، نه دوتا ماهیت. به یک عنوان مأمورم بیه، به یک عنوان منهیون عنه. بنابر قول به اصالت الماهیم، این وجود خارجی یک، این ماهیت خارجی یک شیئه، یک تحقق در خارج بیشتر نیست. این یک تحقق دوتا عنوان بر او منطبقه، یکی عنوان صلاتی، یکی عنوان قصبی. خب اگر کسی گفت اجتماع در وجود ولو با دوتا عنوان، اجتماع در خارج و تحقق ولو با دوتا عنوان محظور داره، نمیشه، خب بنابر اصالت الوجود هم نمیشه، بنابر اصالت الماهیه هم نمیشه. اگر کسی گفت نه، یک حقیقت واحد در خارج با دوتا عنوان میتونه با یک عنوان مأمورم بباشه، با یک عنوان منهیون عن باشه، بنابر اصالت الماهیه هم میشه، بنابر اصالت الوجود هم میشه، این متوهمی که توهم کرده نزاع مبتنی بر اصالت الوجود و ماهیته، این دوتا سوراخ را گم کرده، دوتا سوراخ را. یک سوراخ این که آقا بنابر اصالت الماهیه صلات در دار قصبی یک حقیقت، یک ماهیت بیشتر در خارج نیست، یک ماهیت در خارجه، نه دوتا ماهیت، یک شیئه، بنابر وجودم یک شیئه، این فکر کرده بنابر ماهیت دوتا شیئه میشه. سوراخ دومم که گم کرده، فکر کرده که مثلا بنابر اصالت الماهیه دوتا ماهیته، بنابر اصالت الوجود یک وجوده. این غلطه، بنابر اصالت الوجود هم یه ماهیت بیشتر نیست، چون ماهیت حد وجود انتزاع میشه، وجود واحد ماهیت واحد هم داره، لذا اصلا ربطی نداره. مضافاً به این که یکی از بحثایی که عرضم به حضور شما، میگن آقا هیچ وقت دیدی کسی بحث بکنه که حالیش نشه چی را بحث میکنه؟ بله، همین قائلین به اصالت الوجود و اصالت الماهیه، همه اینایی که بحث کردن هیچ کدومشون حالشون نشده که وجود چیه ماهیت چیه، همه با هم دیگه نزاع کردن هر دو. لذا عرض کردیم خدا رحمتش بکنه، مرحوم شیخ محمد تقی جعفری رضوان الله تعالی علیه، آدمی که واقعا خیلی مهمه، یک کسی با قشر دانشگاهی ایشون همش مرتبط بود ولی عقائدش ناب موند و واقعا برای حریم شیعه و معارف شیعه خیلی زحمت کشید، به ایشون گفتن اصالت الوجودی هستی یا اصالت الماهیتی هستی؟ گفت من اصالت النفهمی هستم. خب این فهمیده بود چه خبره؟ کسی که دم از حالا مرحوم آقای خویی هم رحمت الله علیه ممکن اصالت الوجودی، چون یعنی چی اینی که در خارجه تمام براهین اصالت الوجود همش یا دوره یا مصادره، براهین اصالت الماهیه یا دوره یا مصادره، چیه؟ و ما اوتیت من العلم الا قلیلا، مگر بشر قراره که تو همه چی دست بندازه؟ لا ادری رو پس برای کجا خداوند سبحان گذاشته؟ ای لا ادری برای همین بشر عادیه دی، امام معصوم علیه السلام که لا ادری نداره، این لا ادری مال بشر عادیه، لا ادری. ولی علی ای حالن، چه اصالت الوجودی، چه اصالت الماهیتی، چه اصالت النفهمی که ما هستیم، هر کدام از این ستا باشی، این نزاع تعلق عوام اجتماع امر و نهی جایزه یا ممتنعه ربطی نداره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آقای رجایی یک ذکر توسلی بکن، زود بیا که یک دقیقه، من دو دقیقه، ما زودتر یک دو دقیقه، یک دقیقه استصحاب میگه دو دقیقه، دو دقیقه هم شما اضافه کن چهار دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا زوجة وصي رسول الله. السلام عليك يا أم البدور السوات. السلام عليك يا أم البنين. قدم اگر خمید فدای سر حسین. زبان حال بی بی ام البنین علیه السلام. قدم اگر خمید فدای سر حسین. جانم به لب رسید فدای سر حسین. ام البنین سابق این شهر عاقبت شد مادر شهید فدای سر حسین. هر جمله بشیر مرا پیر کرده از مویم شده سفید فدای سر حسین. تا بشیر رو تو کجا دید سوال کرد اخبرنی عن الحسین. از حسینم چه خبر صدا زد یا ام البنین فرزندان تو کربلا شهید کردن. دوباره سوال کرد اخبرنی عن الحسین. یا ام البنین ابل فضلت رو هم شهید کردن. ناله یا مل بنین بلند شد یا بشیر بد قطعت یا تا دنبیم. رقاب و رجدهای قلبم و پاره کردی اخبر دید الحسین. اولادی و من تحت الخضرا کلهم فدا لعلی عبدالله الحسین. فرزندانم و هر چه زیر آسمان که بود فدای سر حسین. ناله می کرد عشق می ریخت صدا می زد ابل فضلم عباسم. شنیدم با عمودان بر فرقت زدم. اگر شمشیر در دست داشتی چه کسی جرأت میکرد به تو نزدیک شود. عرض بداریم یا ام البنین اون موقع امور بر فرق عباس زدن که دست در بدن نداشت بدن پر از تیر بود. تیری هم در چشم آبل فرز تیر سه شعبه لا 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 لا. شیخ کاظم سبطی می فرماید یکی از علما به من خبر داد شیخ کاظم قمر بنی هاشم را در خواب دیدم. به من فرمودن به شیخ کاظم بگو چرا روزه و مصیبت من را نمی خواند. از داشتم آقا جان من بارها مصیبت شما را شنیدم ایشون خوندن. میگه حضرت فرمودن بگو مصیبت من را این گونه بخواند. هرگاه سواره ای بخواد از اسب بر زمین بیفتد اول دستاش و سپر قرار میدهد. اما اگر سوار دست در بدن نداشته باشد بدن پر از تیر باشد و به بازای طلب در از چگونه در زمین بیفتد. یا ام البنین نمیدانی اگر تیری درون چشم باشد نمیدانی زمین خوردن چه سخت است. نمیدانی که با دست بریدن ز پشت در اسب افتادن چه سخت است. از نشست هر چه سر و تکان داد تیر بیرون نیامد، خم شد با دو دختر زن و تیر بیرون نیامد، اما کلا خود از سر افتاد یه نجیبی هم با عبدان در فرد عباس آمد الحدید کربلا دست بردن با صورت در زمین افتاد صدا به در فسنجان پدرت از نجف آمد تا آمد خیلی بیارا قدم رنج نما پای منه در سر بردن حوثم بود بیاید به سرم ام مدین مادرت فاطمه آمد عوض مادر من چه حال داشت یاد الله تا نگاه شد به بدن پر از تیر برادر یه دست بر کمر گذاشت الان هر کسر زهری حسین جان على لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا على محمد عبدهم أي منقلب ينقلبون جهد تأجيل الأمر فرجاء الإمام الزمان إجماعا بلند سلام
اللهم صل على محمد وآل محمد طيب الأنفاس وعلى جهد فرجاء
Oh, I see the shit.